بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان شوق بهشت. زمان دوم مرداد 1403. مکان مشهد مقدس، مسجد امام حسین علیه السلام.
جلسه چهارم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در سوره مبارکه عصر فرمود همه بازندن، همه دارن میبازن. ان الانسان لفی خسر. به عصر قسم خورده. حالا بنا ندارم تفسیر این سوره رو امشب عرض بکنم، اشاره میخوام عرض بکنم به عنوان مقدمه بحثمون که مرتبط با مباحث جلسات قبلمونم هست. این عصر حالا یا به معنای زمانه است، یا به معنای عصاره است، یا به معنای همین زمان عصر و غروبه. اگه به معنای زمان عصر و غروب باشه، لطافتی تو این قسمه. به عصر قسم. عصر همین دمدمای غروب. چرا به این ساعت قسم؟ چون همه دم طلوع آفتاب میزنن بیرون دنبال کار و کاسبی. دم غروب که میشه، کاری کردن اون روز با درآمدش، با مزدش برمیگردن سر خونه زندگی. غروب اونایی که دارن میان خونه با جیب پر دارن برمیگردن، چون امروز کار کردن، کاسبی کردن. حالا یکی کارمنده، یکی کارگره، هر کی یه طور. اونی که کارمنده حالا آخر برج بهش میدن، اونی که روزمزد همون روز بهش میدن. دم عصر معلوم میشه کی سود کرده، کی ضرر کرده. برای همین خدا به عصر قسم میخوره. بل عصر ان الانسان لفی خسر. به دم عصر که آدما با جیب پر برمیگردن، اونایی که به بتالت گذروندن، به علافی گذروندن، خواب بودن، بازی میکردن، پای تلویزیون بودن، اینا دم عصر که میشه جیبشون خالیه، شیپیش انداخته. میفرماید برعکس زندگی دنیا که معمولا آدما دم غروب جیبشون پر و یه کاری کردن و یه پولی دارن، اون طرف عالم موقعی که قراره که حساب کتاب بشه که کی چی داره، ان الانسان لفی خسر، همه تو خسارتن، همه باختن، مگر یه تعداد کمی. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. اونایی که ایمان دارن، کار درست کردن. خب اگه ایمان و عمل صالح باشه، آدم میره بهش. چرا همینجا اکتفا نکرد؟ دو تا چیز دیگرم گفت: و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. معلوم میشه که بهشت خالی هم انگار از ما نمیخوان، بهش رفتن خالی هم نمیخوان، بهش رفتن و بهش بردن از ما میخوان. بهش رفتنش با چیه؟ با ایمان و عمل صالح. بهش بردنش با چیه؟ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بقیه رو حواسشون رو جمع کنی، روشنشون کنی، حق چیه، کار درست چیه، خیر چیه، و صبر کنند. هم حق رو بدونن، هم پای حق صبر بکنن. پس اینا کلید واژه های اصلی زندگی ماست: شناخت حق و صبر برای این حق. اونی که خدا از ما خواسته، اونی که تکلیفه، اونی که وظیفه است، پاش وایسیم. این میشه صبر. در واقع همش تو همین صبر نهفته است. برای همین تو اون آیه دیگه فرمود بهشتی‌ها که وارد بهشت میشن، به همشون یه جمله میگن: و
برخی اساتید برخی علما میفهمودن نشون میده که همه بهشتی ها با یه چیز بهشتی شدن. آقا اینا نکات کلیدی و طلاییه ها، خیلی نکات به درد میخوره، هم برای زندگی همون به درد میخوره، هم برای اون کسی که میخواد دین شناس بشه، قرآن شناس بشه، معارف رو بشناسه، به درد اونم خیلی میخوره. همه بهشتی ها رو ورودی بهش ملائکه وقتی بهشون سلام میدن یه چیز میگن، میگن سلام علیکم بما صبرتم. باریکلا به این همه آدم اهل قرآن و باصفا، سلام علیکم بما صبرتم، بابت صبری که کردید خوش آمدید. بفرمایید تو، معلوم میشه یه چیز بهشتی ها رو بهشتی کرده، اونم چی بوده؟ صبر. معلوم میشه همه بهشتی ها با همه تفاوت هایی که دارن، یکی شهید شده یکی شهید نشده، یکی یتیم نوازی کرده چندین یتیم زیر پر و بال داشته، یکی ممکنه حالا مواجه نشده با اینکه بخواد یتیمی رو ببینه و زیر پر و بال بگیره و اینها، مثلا یکی نماز شب میخونده یکی نماز شب نمیخونده، یکی نافله ها رو میخونده یکی نمیخونده، یکی مسجد میرفته، طلبه بوده، امام جماعت بوده، روزه خون بوده، یکی اینا رو نداشته. بهشتی ها متفاوتن، مختلفن، ولی یه چیزی که همشون توش مشترکن اونم صبره. صبر نداشته باشه تو بهشت نمیاد. همشون تو صبر مشترکن، هر چی صبرش بهتر، عالیتر، پررنگ و لعابتر، جایگاه بهشتیش هم بالاتر، همش بنده به صبره. پس هم بهشت رفتن بنده به صبره، هم صبر بنده به توجه به بهشته. شبهای قبلی هم میگفتیم دیگه، فرمود کسی صبور میشه که چهار تا چیز داشته باشه. یکی شوق به بهشت بود، من اشتاق الالجنه سلا ان شهوات. اونی که شوق به بهشت داره دست از این تمایلات اینجاییش میکشه، صبر میکنه، تحمل میکنه. پس آدمی که میخواد صبور بشه باید توجه به بهشت داشته باشه، کسی هم که بهشت میره صبر داشته، این دوتا به هم دیگه وابسته است. یه روایت بخونم، فرمود الجنت محفوفتون بالمکاره و صبر. دیدید زرورق میپیچن کاغذ کادو؟ دیدین تو کاغذ کادو میکنن؟ کاغذ کادوی بهشت چیه؟ کاغذ کادوی بهشت چیه؟ خدا بهشت رو توی کاغذ کادویی کرده. سلفون میبندن با یه چیزی، قابش میکنن، جلدش میکنن، دیدید دیگه، جلد کرده. خدا بهشت رو جلد کرده، اون جلدی که دوره بهش کشیده که ما بهش وقتی میخواییم نگاه کنیم اول اونو میبینیم چیه؟ بالمکاره و صبر. مکاره با هی دو چشم، جمع مکروه. مکروه یعنی چی؟ ناخوشایند، ناپسند. جلد بهش برای آدمایی که تو دنیان بهشت و خدا چه شکلی نمایش داده. خیلی عجیبه این روایت، خیلی این روایت روایت عجیبیست. اگه اهل بیت نبودن اینا رو به ما بگن، ما چه شکلی به این حرفا میخواستیم برسیم؟ خدا بهشت رو جلد کرده برای اهل دنیا. جلدش چیه؟ دیدین بعضی وقتا یه چیز خیلی قیمتی رو توی قابی میذارن، توی قالبی میذارن، خیلی نما نداشته باشه. بعضی ها گوشی های چند ده میلیونی دارن، میرن یه قاب شکسته براش میذارن، قاب درب داغو میذارن، که یکی از بیرون نگاه میکنه فکر کنه از این گوشه 3-4 میلیونیه که ندوزن. قاب ارزون براش میذارن. بعضی هم گوشه 3-4 میلیونی میرن یه قابی میذارن، از بیرون نگاه میکنه فکر کنه 60 میلیون پولشه. درسته؟ حالا خدا چیکار کرده؟ خدا برای بهش یه قابی درست کرده. اهل دنیا که نگاه میکنن میبینن جز درد و رنج و بدبختی و صبر و امور ناخوشایند چیزی نیست. جلدش تو دنیا این شکلیه، رنگ و لعاب نداره، ریخت و قیافه نداره. این زیارت کربلا که میرید 40 همش بهشته، ولی از بیرون که نگاه میکنی چیه؟ عرق ریختن و عرق سوز شدن و گرما و خاک و بیابون و شلوغی و ترافیک و ازدحام و درست آقا؟ چیزی غیر از این هست پیاده روی 40؟ لب مرزش شلوغه، اون ور شلوغه، بعد پره نمیدونم زباله یکی این ور ریختن و جمعیت کیپ تو کیپو، یکی نگاه کنه بگه این بهش همین بود، این بود بهشتمون، این که آقا همش درد و رنج و بدبختی و مصیبته، این قابیه که خدا زده برا بهش، تا گریزد هر که بیرونی بود، عشق از اول سرکش و خونی بود، تا گریزد آن که بیرونی بود. اینجوری نشون میده ببینه چقدر مردشی. این قاب بهشت، این جلد بهشت، جلد جهنم چیه؟ اینم مشخصه، فرمود و جهنم محفوفتون باللذات و شهوات، هرچی کیف و حال و لذت و شهوت و عشق و حال، خدا جلد جهنم کرد. نگاه میکنی اون گفت آقا، یه کسی میگفت من میشنیدم خودم، میگفتش که ولی خوبه جهنم که بری هرچی که خواننده و بازیگر و هرچی خوشگل و خوشصدا و اینا تو جهنم، هم هرچی ریشو و پشمالو و اینا همه تو بهشته. آدم نادون وقتی نگاه میکنه بگه این خوشگل مشکلا اینا کجا؟ شما میگین تو جهنمه. بعد کیا تو بهشتن؟ اینایی که حالا مثلا بین ماها خیلی نه قیافه‌ای نه موقعیتی، داستان همینه دیگه. خدا این نما رو داده به بهشت و جهنم که امتحان بگیره و ببینه اهل صبر هستی یا نه، و کلید رفتن به بهشت رو تو صبر قرار داده، کلید رفتن به جهنم رو تو بی‌صبری قرار داده. فرمود جهنم رو، قابش رو خدا از لذت‌ها و شهوات گرفته. فمن اعطا نفسه لذتها و شهوتها دخل النار، هر کی هر چی دوست داره وقتی میره سمتش، هر میلی که نفسش داره، نفسش هر چی میخواد بهش میده، هر کیف و حالی، هر لذتی، هر شهوتی، آدمی که اینجوریه دخل النار، داره میره تو جهنم. این داستان زندگی ماست. بهش رفتن با صبره. بذارید من چند تا روایت براتون بخونم، روایت های عجیب غریب و جالب. چند تا از این اصحاب درجه یک اهل بیت، به اینها وعده داده شد که شما بهش میرید. نکات عجیبی تو ایناست. من یکیشو براتون بگم، سه تاشو میخوام بگم. حالا روایت هم این شبها زیاد میانیم دیگه، حالا باید ببینیم چقدر حال و حوصله‌اش هست که بخونیم. مطالب زیاده در مورد بهشت دیگه، حالا ما یه کوچولو از این روایاتو داریم اشاره بهش میکنیم این شبها. یه شخصی به نام ابوبصیر، حتما اسمشو شنیدین، ابوبصیر اسدی، نابینا بود، از شاگردان امام صادق علیه السلام. آدم عجیبیه، آدم درجه یکیه. تو مسجد یه وقت میخواستن امتحانش بکنن، نابینا بود، هی از تو مسجد یکی میومد تو، به ابوبصیر میگفتن که امام صادق اومد تو، میگفت نه حضرت نیومد. گفتن تو که کوری نمیبینی؟ گفت میدونم که حضرت نیومد. هی اینا گفتن الان آقا اومد، الان آقا اومد، الان آقا اومد، گفت نیومده. امام صادق اومدن تو، اینا دیگه چیزی نگفتن. ابوبصیر گفت الان امام صادق اومد تو. اینا گفتن از کجا فهمیدی؟ گفت مگه کوری نمیبینی؟ من دیدم، نور امام صادق رو دیدم، فهمیدم. ببین این اون چشم باطنه، چشم دل، چشم ظاهر نداره ولی چشم باطن داره. یه بار نشسته بود خدمت امام صادق علیه السلام، گفتش که تقدرون علی ان تحیی الموتا، آقا حضرت عیسی مرده زنده میکرد، شما میتونین این کارو بکنین؟ داره سوال میکنه دیگه، حالا معرفت که داره به امام. و تبرع الاکمه والابرص، بیماری های مختلف رو حضرت عیسی شفا میداد، شما این کارا رو میکنین؟ حضرت فرمود نه ام به اذن الله، بله به اذن خدا. خب حتما منظوری داشته دیگه، این حرفو زده. حالا انقدر با ادب و با صفا بود که چیزی نگو بعدش، همین فقط پرسید آقا شما بیماری های مختلف هم خوب میکنید دیگه، میتونید دیگه، خدا این اجازه رو بهتون داده. حضرت فرمود بله دیگه، چیزی نگو. حضرت فرمود بیا جلو، یعنی انگار فهمیدم چی میخوای، بیا جلو. فرمود ادنو منی، بیا جلو. فدنو تو منو، میگه اومدم خدمت حضرت. فمسح علا وجهی و علا عینی، کیه امام؟ امام کیه؟ میگه دستی کشید حضرت روی صورتم و رو چشمم. فابصرت الشمس و السماء و الارض و البیوت، دیدم همه جا رو دارم میبینم، آسمون و زمین و خونه و چشم واشد با یه اشاره امام صادق. حالا ادامه رو باید ببینید، اینا خیلی توش نکته است. و کل شیء فی البلد، هر چی تو این شهر بود، یعنی چشمش چقدر تیز شد، میگیدم همه چی رو دارم میبینم، نه اینکه مثلا فقط بینا شد ولی مثلا با نمره زیاد مثلا چشمش کم بینا بود، نه خیلی تیز دیدم قشنگ، هر چی بخوام دارم تا اون توا میبینم. میگه حضرت به من فرمودن اتحب و انتکونه ها کذا، دوست داری همینجور بمونی؟ ولی ولک ما للناس و علیک ما علیهم یوم القیامه، ولی هر حساب کتابی که بقیه تو قیامت پس دادن تو هم پس بدی. دوست داری چشم داشته باشی ولی حساب کتابای بقیه هم داشته باشی تو قیامت، یا نه دوست داری دوباره یه دست بکشم نابینا بشی ولی ولک الجنت و خالصا، مفت و مجانی بری بهش، کدومشو میخوای؟ ما بودیم چی میگفتیم؟ حالا اینجا بینا باشیم اون برم خدا بزرگه. این زرنگی هایی که بعضی از ما ها داریم. این آدم خیلی زرنگ یکم فکر کرد، حساب و کتاب قیامت، نعمت چشم، بخوان حساب برسن که اینو دیدی اونو دیدی، این کارو کردی اون کارو کردی، سخته، یه چهار روز تحمل میکنیم حالا چشم نداشته باشیم. برگشت به حضرت گفتش که اعود و کما کنت، همونجور که بودم میمونم اشکال نداره. فمسح علی عینی فعدت کما کنت، یه دست دیگه حضرت رو چشمم کشید برگشتم به همون حالت قبل. حضرت بهش وعده دادن اگه تو همین نابینایی بمونی و صبر کنی یه بهشت خالص مفتی داری. بلا اینه دیگه. خب اینا اگه اون آدمی که محرومه از نعمتیه تو سلامتی خودش، دستش آسیب دیده، معلولیتی داره، پاش، بدنش، چشمش، گوشش، بعضی ها درگیرن آقا چرا مثلا من بیناییم ضعیفه، چرا مثلا من از وقتی به دنیا اومدم با این معلولیت به دنیا اومدم، این لطف خداست، لطف خداست، خدا نشونه بهت زده که روز قیامت ملائکه کار نداشته باشن، مهر بهت زده. این گوشتایی که مهر میزنن دیدید، آدمی که ناوارده میگه آقا چرا گوشتا رو کثیف میکنی؟ میگه بابا این گوشت کثیف نمیشه، این آرم استانداردشه، این آرمه رو نداشته باشه بعدن جلوتر میگیرن، این آرمه رو که داره یه کوچولو حالا یه جا با چاقو هم کنده میشه. این مهره که خدا زده تو قیامت نگاه میکنم میگه آه این خدا بهش نظر کرد، به شرط چی آقا؟ به شرط صبر، صبر نکنه، نه ایمان و صبر. این یه روایت. روایت دوم، دو تا از اصحاب معروف امیرالمومنین علیه السلام هستن، اینا خیلی درجه یکن، یکیشون خیلی معروفه میشناسید به نام میثم تمار، اسمشو خیلی شنیدید، مسجد کوفه هم مشرف شدید حتما، مزار این بزرگوار رو هم دیدید. یکی دیگه از یاران امیرالمومنین که کمتر اسمش رو شنیدید، ایشون هم خیلی آدم فوق‌العاده‌ایه به نام رشید حجری که کمتر اسم ایشون رو شنیدید. از بعضی جهات شاید رشید حجری از میثم عجیب‌تره، داستان‌هایی داره که امشب نمی‌خوام اشاره کنم. یه وقتی در مزار ایشون، در حرم مطهر ایشون که در منطقه کفل عراق، یه صحبت 20 دقیقه نیم ساعته‌ای کردیم، دوستان ضبط کردن منتشر شد، که حالا اگه کسی خواست میتونه مراجعه بکنه. اونجا چند تا نکته از جناب رشید حجری عرض کرد. از اصحاب صاحب سر امیرالمومنین بود. امیرالمومنین به اینا گفته بود که شهید میشن و چه شکلی شهید میشن. به میثم تمار فرموده بود، میثم 30-40 سال اون نخلی که امیرالمومنین بهش وعده داده بود که اینجا اعدامت میکنن، هر روز میرفت آب میداد و پاش نماز میخون. میگفتن چیکار میکنی؟ گفت اینجا یه مرد خدا قراره که اعدام بشه. میگفتن چی میگه این؟ یه دوربریای امیرالمومنین نگاه کن. گاهی به هم دیگه میرسیدن میثم و رشید حجری و حبیب ابن مظاهر، اونم جز شاگردان صاحب سر امیرالمومنین بود، شوخی با هم دیگه میکردن در مورد کیفیت قتلشون بود. مردم میگفتن این دیوونه ها رو نگاه، این به اون میگه چطوری فلانی که قراره اینطوری کشته بشی، اون یکی میگه خودت چطوری که اونطوری کشته میشی، ملت هم گفتن این دیوونه ها رو نگاه کن، ملت فکر کره و سیب زمینی هن، اینا چی میگن با هم دیگه. میثم تمار امیرالمومنین بهش فرمود که کیف انت یا میثم اذا دعاک دعی و بنی امیه ابن دعیه ها عبید الله ابن زیاد الالبراعت منی. آقای میثم یه وقتی هستش یه حرومزاده، یه بچه حرومزاده به نام عبید الله ابن زیاد، حالا زمان امیرالمومنین که اصلا فکر می‌کنم عبید الله اونجا هنوز شاید به دنیا نیومده یا خیلی کوچیکه، یه حرومزاده، یه بچه حرومزاده به نام عبید الله ابن زیاد بهت میگه که باید از علی تبری کنی. آقای میثم چیکار می‌کنی اون موقع؟ گفت یا امیرالمومنین انا والله لا ابرأ منک، به خدا تبری نمی‌کنم ازت. فرمود اذن والله یقتلک و یسلبک، تبری نکنی اعدامت میکنن، میکشنت. ببین این تربیت اهل بیت. چی گفت در جواب امیرالمومنین؟ گفت اصبر و فذاک فی الله قلیل، تحمل میکنم در راه خدا چیزی نیست. حضرت بهش فرمودن اذن تکون معی فی درجتی، اگه تحمل کنی این شهادت رو تو بهش کنار خودم خواهی بود، تو بهش کنار خودم خواهی بود. میثم تمار خورما فروش بود، امیرالمومنین پای دخلش میشست کار داشت، از اون فهمون تو برو من جاب جاد میشینم جنس برات میفروشم. آدم به کجا میتونه برسه پشت دخلش امام زمانش بیاد جاش بشینه بگه تو برو دنبال کارت من برات جنس میفروشم؟ به کجا میرسه آدم؟ با چی؟ با صبر. با صبر. رشید حجری این شخصیت فوق‌العاده میگه که دختر رشید به نام قنوا گفتش که، میگه یه شخصی به نام ابی حیان بجلی میگه به دختر رشید گفتم که خاطره از پدرت داری؟ چیزی هست برام تعریف کنی؟ حالا داستانه عجیبی از رشید حجری هست، خیلی شخصیت واقعا فوق‌العاده و عجیب غریبی بوده. دختر ایشون میگه که گفتم که آره من یه چیزی خودم از بابام شنیدم. چی بوده؟ گفت که من پدرم شنیدم که میگفت از امیرالمومنین شنیده بود پدرم که امیرالمومنین به پدرم رشید حجری فرموده بود که یا رشید کیف صبرک اذا ارسل الیک دعی و بنی امیه. امیرالمومنین به رشید فرموده بود که یه وقتی هست یه حرامزاده از بنی امیه دنبال تو میفرسته برای اینکه بگیرن دستگیرت کنن اعدامت کنن، صبر میکنی اون موقع؟ صبرت چطور اون وقت؟ کیف صبرک؟ دستگیرت میکنن فقط یدیک و رجلیک و لسانک، دستگیرت که بکنن جفت دستاتو قطع میکنن، جفت پاهاتو قطع میکنن، زبونت هم قطع میکنن. چیکاره اون موقع؟ آقای رشید هستی؟ میمونی؟ پای من وای میستی؟ جواب گفت یا امیرالمومنین آخر و ذالک الی الجنه، آخرش به بهش ختم میشه، عاقبت به خیر میشم، بهش میرم، بهش. جواب امیرالمومنین رو ببین، فرمود یا رشید انت معیف دنیا و الاخره، بهش تو تو دنیا و آخرت اونجایی که من هستم هستی. چی میشه آدم؟ به شرط اینکه اینو تحمل کنی. همینطور هم شد با وضع بعد خورد خورد هم این کارو کردن، یعنی دست مثلا پاهاشو قطع کردن یه مدت رهاش کردن، دستاشو قطع کردن یه مدت ولش کردن. تو هر مرحله هم میدیدن که مردم دورش جمع میشن و هی از فضایل امیرالمومنین میگه با دست و پای بریده‌ای که خون میریخ، و از قبلش هم به مردم گفته بود که امیرالمومنین به من وعده داده این شکلی کشته میشم. مردم هی جمع میشدن میگفت بله این که به من وعده دادن. دیدین شد؟ دیدین همین که علی گفته بود شد؟ اینا گفتن آقا این همینجور ولش کنی با این دست و پای بریده فقط داره آدم برای علی جمع میکنه، زبونش هم قطع کردن، آخر سر از تنش جدا کردن. بدن قطعه قطعه به قتل صبر این شهید بزرگوار، این عارف بزرگ رشید حجری این شکلی شهیدش کردن. اینا با چی تحمل کردن؟ ببین آخر سوالی که میکنه اینه، میگه آخر و زالک الی الجنه، بهش هستهش. این اون چیزیه که امیرالمومنین تربیت میکنه. روایت شده شب خوندم فهمود هر بلایی آخرش وقتی بهش باشه اون بلا بلا نیست، اون سختی سختی نیست. امیرالمومنین در خطبه 165 نهج البلاغه، یکم از بهش بگم و بریم تو روزه انشالله شبهای بعد، دو شب دیگه فکر میکنم بحثمون ادامه داره، انشالله بازم از بهش بیشتر بگیم. در خطبه 165 نهج البلاغه، خطبه عجیبی این خطبه، آقا در مورد طاووسه، یه خطبه امیرالمومنین در مورد طاووس داره، مطالب اعجاب انگیزی در مورد طاووس میفرماید، در عظمت خلقت این موجود که چقدر این موجود موجود عجیب غریبی است و خدای متعال در خلقت این پرنده چه کار کرد. حضرت وقتی هم که این توصیف میکنن که هر پرش چطور و وقتی کنده میشه جاش در میاد و اون رنگامیزی که تو اون پر هست دوباره ترکیبش حفظ میشه و دیدین رنگامیزی، مثلا یه شکل هندسی مثلا رو پر او هست، بعد اون شکل هندسی مثلا وسطش زرد دورش آبیه، از هم فهمد اون وسط یه دونه میفته دوباره که در میاد تو همون هندسه در میاد، نقشه گم نمیشه. خیلی تعابیر عجیبی حضرت دارن، بخونید. ما هم یه وقتی این خطبه رو چند سال پیش، 10-12 سال پیش بحثی کردیم، اونم صوتش موجوده حالا اگر کسی خواست، خطبه طاووس امیرالمومنین. در عظمت طاووس میفرماید، بعد حضرت میفرماید اینایی که همه گفتم در مورد یکی از مخلوقات خدا تو دنیا بود، یکی از مخلوقات خدا. بعد میفرماید اگر همه خلائق جمع بشن این یه دونه مخلوق خدا رو نمیتونن درست توصیف کنن، هیچکی نفهمیده خدا اینی که خلق کرده چیه، تازه این مخلوقی بود که تو دنیا بود. بعد از اینجا حضرت گریز میزنن به قول ماها به بهشت، میفهمن تو ببین بهشت چیه، 4-5 خط حضرت آمده بهشت مطالبی میفهمن آخر این خطبه 165، براتون بخونم عباراتش، خیلی 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 تعابیر قشنگ و فوق‌العاده است. بعد البته اونجا حضرت میفهمن که حالا تو ببین خود خدا کیه، مخلوقشو کسی نمیتونه توصیف کنه، ببین خالق کیه. میفرماید فلا رمیت به بصر قلبک نحو ما یوسف لک منها، اگه با چشم دلت یه نگاهت بیفته به اون بهشتی که برات توصیف کردن، لعزفت نفسک عن بدائع ما اخرج الی الدنیا من شهواتها و لذاتها، دلت کنده میشه از هر چی از اینایی که تا حالا تو دنیا از خوشگلی و زیبایی و امور جذابی دیدی که بهش میل پیدا کردی خوشت اومده، چشم دلت یه بار که بیفته به بهش از اینجا کنده میشه. حالا روایتی تو این زمینه با این مضمون هست، اشاره شبهای بعد بعضیش رو یادم باشه میخونم برات. تو یه روایت فقط اشاره بکنم، تو یه روایت داره که بهشتی ها صحنه بهشت رو که از دور میبینن، زیباییش رو میبینن، این حلقه در رو میبینن، حلقه در که توصیف کردن درش از چیه، حلقش از چیه، بعد در رو که میکوبی حلقه رو میزنن که بیان تو، این حلقه رو که میکوبن حلقه چی میگه؟ خب شما تو دنیا در که میزنی میگه تق 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 تق، یعنی چی؟ یه صدایی از در، یعنی یکی پشت این دره، یه آدم زرنگی هم بعد اونور باشه که بفهمه یکی پشت دره، بیا در رو وا کنه، بچه کوچیک گالیش نمیشه، یه همچون پشت در میمونه. تو بهش همه چی معنا داره، همه چی حیات داره، همه چی حقیقت داره، همه چی زنده است، زحمت و تکلف و بگیر و ببند و مقدمه چینی و اینام نداره، صاف پوسکنده میره سراغ اصل ماجرا، همه موجودات هم زندن، همه هم حالیشونه، همه هم شیرفه، همه درو که میزنی در زدن یعنی چی؟ یعنی صابخونه رو صدا کن، در حواسش جمعه، حالیشه. واسه همین در روایت فرمود در بهشت رو که میکوبن، که توصیف کردن جنسش از چیه که نمیخوام واردش بشم، در بهشت رو که میکوبن این دیگه تق تق نمیکنه، چی میگه؟ تنت و قالت یا علی، در بهشت رو که میزنن صابخونه رو صدا میزنه، میگه علی مهمان آمده برات، قسیم الجنت و النار، صاحب بهشت مهمون داری. تنت و قالت یا علی، این فقط درش، نگاه بهشتیا که میفته به بهش، اونجا روایت داره همشون میخوان بمیرن، خدا ملائکه میفرسته میگه برید اینا رو فقط نگه دارید جونشونو که نمیرن. از شدت شوق و زیبایی که میبینن قابل تحمل نیست براشون. این صحنه اولی که از بهش میبینن، حالا تازه برن تو بهش همنشین امیرالمومنین بشه. تو روایت داره اینا وقتی چشمشون به امام حسین علیه السلام میفته، دور امام حسین علیه السلام جمع میشن، همسران بهشتیشون میان میگن ما 40 سال منتظرتونیم تو بهش. میگن ما اصلا نفهمیدیم، نگاهمون به حسین ابن علی که افتاد فارغ شدیم از این که تو بهشتیم. همسران بهشتی اینها به اینها میگن که هنو خاموش نکنید بذارید مطلب ادامه ده. همسران بهشتی اینها به اینها میگن باشه پس ما منتظرتونیم بیاین. اینا هنوز انقدر غرقن، 40 سال دیگه هنوز طول میکشه تا برن سر وقت همسراش. تعبیرم اینه، کنا حداس الحسین، ما داشتیم با امام حسین حدیث میگفتیم، صحبت میکردیم، مشغول صحبت با امام حسین شدیم، یادمون رفت اینجا چه خبره، کی به کیه. اون بهش دیگه نگاه اول میفته، از همه چی فارغ میشن، تازه برن تو نگاه به امیرالمومنین بیفته، به امام حسین بیفته، از بهش فارغ میشن. اونجا دیگه حالا مرتبه بندی داره، بعضیا هفته به هفته امام حسین رو میبینن، بعضی هر روز میبینن، بعضی ماه به ماه، بعضی سال به سال، بعضی 10,000 سال به 10,000 سال. شهدا هر روز پای درس امام حسین شرکت میکنن. داستانهایی داره که وقتش نیست میخوام امشب اشاره بکنم. در مورد بهشت شهدا تعبیری هست، روایتی داره که بازم امشب وقت نیست، شاید شبهای بعد یه اشاره بکنم. در مورد خود امام حسین تو بهشت روایتی هست، اینا رو آوردم براتونا، ولی وقتمون این شبها کمه. کلی روایته که امام حسین کجای بهشته، چی کار میکنه، بهشتی ها وارد میشن با امام حسین چی کار میکنن، تو قیامتش چه خبره، تو برزخش چه خبره، تو بهشتش چه خبره، اصحاب امام حسین چی کارن، که حالا یه حدیث این شد امشب تو روزه براتون میخونم در مورد اصحاب امام حسین علیه السلام. این بهشت. امیرالمومنین در توصیف بهشت میفرمایند که، حالا اینو من چند خطشو امشب میخونم، بقیهشو فردا شب انشالله براتون عرض میکنم. خطبه 165 نهج البلاغه فرمود یه نگاهت بیفته به بهش، دلت کنده میشه از هر چی خوشگل و زیبا و جذابی که تا حالا تو دنیا تو عمرت دیدی، و زخارف مناظره ها، و لذهلت بالفکر فاستفاق اشجار قیبت عروقها فی کثبان المسک. خیلی تعبیر عجیب میفرماید که اگر فقط صدای به هم خوردن برگ درختا تو بهش به گوشت برسه دیوونه میشی، لذهلت بالفکر، دیگه فکرت به جای کار نمیکنه، دیگه نمیتونی تو دنیا زندگی کنی. صدای به هم خوردن برگ درختا که درختش تو چه خاکیه، درخت دنیا رو تو چه خاکی میذارن، تو پشکل گوسفند میذارن، تو کود میذارن، بعد همچین میوه های خوبی میده، همچین برگ و بار خوبی میده، همچین سایه خوبی میده، نسیم میخوره به برگش، چه صدای خوبی، چه حال خوبی. درختی بود که از تو چی در اومده بود؟ از تو کود در اومده بود، از تو بهم در اومده بود. فرمود درختای بهش از چی در اومده؟ از وسط مشک در اومده، کودش مشکه. ببین دیگه، حالا درختش چیه، کودش مشکه. مشک دیدید چیه دیگه؟ مشکی که از نافه آهو میفته، میلیونی هم هست انقدرش. الا سواحل انهارها، همه هم آقا ساحل، اونجا درخت ها همه دور تا دور دریاست. و فی تعلیق کبائس لؤلؤ، بخونم بقیهشو یا نه؟ پس یه صلوات بفرستیم. خیلی تون تون بخونم پس تموم کنم یه بارت. و فی تعلیق کبائس لؤلؤ الرطب فی اسالیجها و افنائها، اگه ببینی روی این درختا خوشه هایی که آویزونه، میوش چیه؟ میوش در مرواریده، مثل خوشه های خورما که آویزون میشه. آقا در و مرواریدو که نمیخورن. خب ما اینجا داریم اینجوری زندگی میکنیم. یه روایت طلایی براتون میخونم، فرمود آقا بهش هیچیش از دنیا نیست. اینو خوب دقت بکنی، این روایت خیلی کاربردیه. فهمود بهش هیچ ربطی به دنیا نداره، فقط یه چیزش مشترکه، بهشت و دنیا تو یه چیز با هم دیگه مشترکه، الا الاسما، فقط اسما مشترک. یعنی چی؟ یعنی این درخته فقط اسمش مشترکه. تو دنیا میگفتن درخت، اینجا میگن درخت. تو دنیا میگفتن میوه، اینجا میگن میوه. میگفتن گیلاس، اینجا میگن گیلاس. میگفتن چشمه، اینجا میگن چشمه. و اسم خود اشخاص هم میمونه، زید و تقی و علی و حسین. بر رو بچه ها اسمای خوب گذاشت که مایه افتخارشون باشه اون طرف. خب وقتی اسمش مشترکی یعنی چی؟ یعنی این که آقا به این بچه‌ای که الان تو رحم مادره، میگن این بچه تو رحم مادر زنده است، زنده است، بچه زنده است، بچه توی رحم مادر قلبش میزنه، بچه تو رحم مادر تکون میخوره، پاش تکون میخوره. درست آقا؟ خب بچه تو رحم مادر پاش تکون میخوره کجا؟ با آدمیزادی که تو دنیا پاش تکون میخوره کجا؟ اینا چیشون فقط ما هم مشترکه؟ اسمش مشترک. درست شد؟ بچه زنده است، اینجا هم میگن زنده است. اون زنده با این زنده چقدر فرق میکنه؟ فقط اسمش مشترک. بهشت و دنیا هم همینه، هیچی شبیه اینایی که فکر میکنی نیست، اصلا نمیشه تصور کرد، نمیشه تصور کرد، فقط اسمش مشترکه. یه چیزی گفتم ما یه چیزی تو ذهنمون بیاد. فرمود کود این درخت ها مشکه، میوش هم شکلی آویزونه. و طلوع تلک الثمار مختلفتن فی قلف اکمامها، میوه های مختلف هم مثل در نمدار رطوبت دار به چشم میزنه، همه رقم میوهی هم داره. تجنا من غیر تکلف، چیدن هم نمیخواد، مثل این درخت نخل که میرن بالا و بعضی هم بالا پرت میشن و استخوناشون هم میشکنه و اینا، گردنت بشکنه میخواد دوتا شاتوت بکنی، نه، اراده میکنه، خوشش میاد، هوس میکنه، درخت خم میشه. تعبیر امیرالمومنین اینه، فتعتی علی منیت مجتنیها، اونجوری که دوست داری میوه به دستت بیاد، میوه اونجوری که دوست داری باشه، دوست داری این شلیل باشه، هلو باشه، آلو باشه، بزرگ باشه، کوچیک باشه، همون لحظه هرچی اراده کردی همون جور میاد تو چنگت، میاد به کامت. و یطاف و علی نزاله ها، بعد تازه این درخت دور تو طواف میکنه، مثل درخت های دنیا نیست که تو بعد نازش رو بکشی، درخت اونجا اون ناز تو رو میکشه، اون بهت التماس میکنه. اینجا باید صبر کنی، حالا سر این سال میوه بده نده، سرما بزنه سر درختی ها رو، انقدر بده بیشتر بده، کلاغا بخورن، چوقوکا به قول مشهدی ها نخورن، تا تهش حالا مثلا یه چهار تا آلبالو تهش دستتو بگیره. اونجا که این شکلی نیست، درخت دوره بهشتی طواف میکنه. فی افنیت قصورها بالاعصال المصفقه، در یه حیاتایی، حیات باغشون چیه؟ حیات ویلاشون چیه؟ در قصرهایی که این قصرها سراسرش عسل مصفاه و الخمور المروقه، سر تا سر شرابه، شرابهای مختلف. اونجا شرابش فقط چی آقا؟ مست که میکنه از غیر خدا مست میکنه، اینجا مست که میکنه از خدا مست میکنه. درست شد؟ این بس همین عسلش شرابش خوبه. قوم لم تزل الکرامه تتمادا بهم، اینا کسایی بودن که خدا دائما اینا رو تحویل گرفت، حتی حلو دار القرار، تا اینکه وارد دار القرار شدن، بهش دار القراره. و امنو نقلت الاسفار، تو این انتقال سفرها خدا اینا رو حفظ کرد، مراقبت کرد. حالا این عبارت، این عبارت طلایی، تونتون خوندم که این خط رو بخونم، آخرشه. فرمود این کلام امیرالمومنینه، در مسجد کوفه، در خطبه برای مؤمنینی که پای منبر امیرالمومنین بودن. شما ببینید دیگه این چه عبارتیه. فرمود فلو شغلت قلبک ایها المستمع، آی شنونده، اگه اینایی که من گفتم یکم دلت مشغول بهش بشه، حال و هوای بهش دلتو برداره، بالوصول الی ما یهجم علیک من تلک المناظر المونقه، اگه یکم هوس بکنی بری این منظره ها رو ببینی، حال و هوات عوض بشه، لذه قد نفسو که شوقن الیها، اولا که همینجا جا به جا میمیری، یکم ذهنت درگیر بشه تو بهشت خبره، اولا اینجا میمیری، اگه نمیری یه کار دیگه میکنی. اینا امیرالمومنین داره میفرماید، اگه نمیری ولتحملت من مجلسی هازا، مجلسی هازا، از این مجلس من امیرالمومنین، مجلس سخنانی من، پا میشدی میرفتی تو قبرستون میشستی کنار قبرها میشستی، میگفتی من هیچ جا نمیرم، میشینم تا ملک الموت بیاد ببره منو. الا مجاورت اهل القبور استعجالا بها، از شدت عجله برای رسیدن به بهش. اگه بفهمی اون ور چه خبره، فهمود اینجا کنار من نمیشینی. استاد آیت الله جوادی اینطور تفسیر میگردن این عبارت رو، آیت الله جوادی عمری، میفهمود که امیرالمومنین میفهمد یعنی من امیرالمومنین مجلس رو ول میکنم میره تو قبرستون میشینم، میگم میخوام برم بهش. اینقدر که اونجا قشنگه، آخه چی داره اینجا؟ بعد فهمود جعلنا الله و یاکم ممن یسعى بقلبه الى منازل الابرار برحمته، خدا من و شما رو جز کسایی قرار بده که با دلمون تلاش کنیم برای اینکه برسیم اونجا. این دعای امیرالمومنینه. خب کم کم عرض رو تمام کنم. آقا اصحاب امام حسین هم کسایی بودن که بهشتشون رو دیدن. یه بار عرض کردم یه براتون، امام سجاد فهمون شب عاشورا پدرم بهشت اینها رو بهشون نشون داد، به اینا فرمود که سراتون رو بالا بیارید نگاه بکنید، و وقتی که بهششون رو دیدن، تعبیر امام سجاد اینه، این خطو چون نخوندم براتون اون شب، میگه پدرم به اینها، به یکی یکیشون، به این شهدای کربلا میفرمود هازا منزلو که یا فلان، خونتو ببین فلانی، هازا قصرو که یا فلان، اینم قصر تو فلانی، و هازهی درجتو که یا فلان، اینم درجه تو فلانی. بعد فرمود امام سجاد فرمود شهدای کربلا ظهر عاشورا یستقبل الرماح و سیوف به صدرهی و وجهه، با سینه و صورت میرفتن به مساف و به استقبال تیر و نیزه، با صورت و سینه صورت میگرفتن در برابر نیزه ها. چرا؟ لیصل الی منزلهی من الجنه، تا زودتر برسن به اون خونهی که تو بهش دارن. این کلام امام سجاد در مورد شهدای کربلاست. ولی بین همه شهدای کربلا بعد از امام حسین علیه السلام بالاترین مقام از آن کیه؟ شما بفرمایید. اول فضل العباس سلام الله علیه. چرا؟ این روایت رو بخونم روزه امشبمونم باشه. روایتی داره شیخ صدوق نقل میکنه روایت رو، یه وقتی یه فرزندی مونده بود حضرت عباس علیه السلام به نام عبیدالله، هم یه بچه، حضرت ام البنین هم یه نبر هم داشت، یعنی از چهار تا پسر اون سه پسر دیگه اصلا بچه نداشتن، فقط عباس علیه السلام بچه داشت، ایشون هم یه بچه رو داشت، تنها نوه حضرت ام البنین بود، عبیدالله ابن عباس. خب مراوده داشت، ارتباط داشت با امام سجاد، با بنی هاشم. روایت داره یه بار چشم امام سجاد علیه السلام افتاد به عبیدالله ابن عباس. خب امام سجاد به هر واسطه‌ای، به هر بهانه یاد کربلا می افتادن دیگه، کوچکترین چیزی که بوی امام حسین و کربلا رو داشت حال امام سجاد رو منقلب میکرد. تا چشمشون افتاد به عبیدالله ابن عباس، یک کلمه ای اول در مورد کربلا فهمودن، بعد یک کلمه ای در مورد حضرت عباس فهمودن، که اونی که شما شنیدید معروف در مورد حضرت عباس اینجاست. من اول اون اولیشو بگم. نگاه کردن به عبیدالله ابن عباس، حضرت فهمودن که هیچ روزی برای پیغمبر سخت‌تر از روز احد نبود که حمزه سید الشهدا در احد کشته شد، بعد احد هیچ روزی برای پیغمبر سخت‌تر از جنگ موته نبود که در جنگ موته جعفر طیار کشته شد. این دوتا روز سخت‌ترین روزهایی بود که برای پیغمبر گذشت. بعد فرمود ولی در عالم اسلام و در این عالم لا یوم که یوم الحسین علیه السلام، تو این دنیا هیچ روزی روز حسین نمیشه. اون دوتا روز سخت‌ترین روزها برای پیغمبر بود، ولی سخت‌ترین روزهای این عالم عاشوراست، یوم الحسین. بعد فرمود روزی بود که 30,000 نفری که گمان میکردن از امت جد ما هستن همه حمله کردن برای کشتن نوه پیغمبر، کلون یتقرب الالله بدمه، همه هم میخواستن با کشتن حسین به خدا نزدیک بشن، در حالی که امام حسین ها رو موعظه میکرد ولی موعظهش اثری نداشت. این نمورد کربلا. بعد امام سجاد رفتن روی قمر بنی هاشم، چراغ رو اگه میخواین کم کنید این عبارت رو بخونم. بعد فرزند عباس علیه السلام رو دیده امام سجاد، این عبارت رو فرمود، فرمود رحم الله العباس، خدا عباس رو رحمت کنه. چرا؟ فلقد آثر و ابلا و فدا اخاه به نفسه، فداکاری کرد، ایثار کرد، خودش رو فدای برادرش کرد. تا کجا؟ حتی قطعت یدا، تا جایی که دوتا دستش قطع شد، دوتا دستش رو داد برای دفاع از حسین. فعبدله الله، این فرق عباس علیه السلام با بقیه شهدای کربلاست. همشون بهشتیان، همه عالی مقام، ولی عباس علیه السلام از همه بالاتره. چرا؟ فعبدله الله عز و جل بهما جناحین یطیر بهما مع الملائکه فی الجنه. چون خدا در ازای دو دست بریده عباس، البته در مورد جعفر طیار هم همینو فرمود در روایت که او هم بابت دو دستی که ازش بریده شد خدا دوتا بال بهش داد در بهش، برای عباس هم خدا دوتا بال بهش داد که با ملائکه در بهش پرواز کنه. این خیلی توضیحات داره، امشب وقتش نیست بخوام عرض بکنم یعنی چی. اولا پرواز تو بهش چیه، فرق پرواز عباس علیه السلام با پرواز بقیه بهشتی ها چیه. فقط یه توضیح مختصری، اونم به خاطر اینکه ادامه کلام امام سجاده، فرمود همونطوری که جعفر طیار بال داره در بهش، به عباس علیه السلام هم بال دادن، ولی و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتن، عباس علیه السلام پیش خدا یه جایگاهی داره، یقبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه، روز قیامت همه شهدا به مقام عباس قبطه میخورن. سید الشهدا امام حسین علیه السلامه. ولی بعد از این سید الشهدا، سید الشهدای دوم قمر بنی هاشم. بین بالی که عباس داره و بالی که جعفر طیار داره خیلی فرق. این بال رو خدا برای چی بهش داد؟ من یه اشاره به این روزه میکنم، خودتون تا عمق مطلب رو بگیرید. وقتی که به زمین افتاد قمر بنی هاشم با دستهای بریده، با فرق شکافته، با چشم دریده، صدا زد ادرکنی یا آخا، برادر به فریادم برس. امام حسین علیه السلام خودش رو رسوند، با این صحنه مواجه شد که بعضی مقاتل اینطور گفتن، دید هم دستها بریده شده هم پاهای عباس بریده شده. توضیحش رو بیشتر نگم، اشاره فقط بکنم، چون بدن وقتی که از روی اسب افتاد پا هنوز در رکاب اسب بود و اسب وقتی میرفت عباس رو هم جابجا میکرد، برای اینکه بتونن سراغ عباس بیان پاها رو هم قطع کردن از این رکاب. این دستای بریده و پاهای بریده، این بدن پاره پاره، این آقایی که الان شرمنده است، شرمنده بچه های حسینه، وعده آب داده. امام حسین هم بهش فرمود نمیخواد میدان بری، فطلب لها اولا الاطفال قلیلا من الماء، فرمود نمیخواد میدان بری، به جاش برو برای این بچه ها یه کمی آب بیار، یه کمی که فقط گلوی تر کنن، از تشنگی نمیرن. یه کمی آب خواست امام حسین از عباس، شرمنده شد. حالا عبارت رو ببین، اینجا داره امام حسین علیه السلام عباس علیه السلام رو که دید، اون ناله ها که همه بلدید شنیدید، خطاب کرد الان انکسر زهری کمرم شکست و قلت حیلتی، حیله یعنی چاره، قلت یعنی کم شد، یعنی چاره هم کم شد، یعنی بیچاره شدم. و شمت بی عدوی، زبون دشمنم هم به هم باز شد، روی دشمنم هم دیگه باز شد. این حرفا رو کنار عباس زد، شمشیر کشید امام حسین، هجوم آورد به لشکری که دور پیکر پاره پاره عباس بودن. یه عبارتی فرمود، شما منتقل شید به اون بال عباس در بهشت. امام حسین به اینا حمله کرد، اینا همه فرار کردن. فریاد زد ابو عبدالله الحسین، فرمود این تفرون و قد قتلتم اخی، کجا فرار میکنید؟ برادرم رو ازم گرفتید. دوباره فرمود این تفرون و قد قطعتم عضدی، کجا فرار میکنید؟ دستامو بریدید، بازوامو قطع کردید. اینا دستای عباس نبود، اینا دستای حسین بود که عاشورا کار میکرد. برای همین این بالی که به او دادن اون بالی است که حسین در بهشت داره، اون اختیار تامی است که حسین داره، اون محیطیه که در اختیار حسین، همه رو در اختیار عباس قرار داد، چون هرچه عباس داشت در اختیار حسین قرار داد، آبروش هم برای حسین گذاشت. این مرد جنگی که اگر به میدان میرفت لشکر دشمن جرأت نمیکرد روبروش بیاد، اینجا به خاطر اینکه یه مشک آب رو نتونست به خیمه برسونه همه وایسادن بهش خندیدن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا، اصائع سفره با برکت قمر بنی هاشم متنعم بفرما، شب اول قبل قمر بنی هاشم به فریادمون برسان، بیماران اسلام به آبروی قمر بنی هاشم شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، اسرائیل و آمریکای جنایتکار نیست و نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.